صدای انقلاب.
عرض سلام و درود و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان صدای انقلاب. بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمتتون عرض بکنم تو نشریه‌ای به اسم مشق مردم که شماره اولش تیر و مرداد سال 1398 هست، صفحه 32 یه مقاله ای رو آقای حجاریان می نویسن به اسم جبهه رقیق فرماندهی قوی. اونجا یه سری چیزایی رو اشاره میکنه که میگه مناسبات تولید، عرضم به حضور شما، تو جمهوری اسلامی داره تغییر تحولات اتفاق میفته. یه خود در خصوص دستگاه‌های حقوقی صحبت میکنه که میگه اینا عملاً ناکارآمد شدن، یه انتخابات عملاً معنای خود را از دست داد. میاد تو حوزه راهکار که حالا باید برای این کشور چی کار بکنیم، و نکته خیلی جالبش این هستش که یه سری کدای خیلی قوی رو میده که آقا مردم مالیات ندن، دست به غارت با شورش میزنن، تظاهرات انجام میدن، سازماندهی اقدامات شما مانند اعتصاب و تظاهرات بیشتر میشه. ایشون پیش بینی میکنه، شما مدل های الگوی سرکوب رو میگیره و این مقاله نشون از این میده که اینا حداقل از چند ماه قبلش دارن سازماندهی میکنن این کار رو، که ایشون تو لایه نخبگانی داره نظریهش رو تولید میکنه، تو لایه عملیاتیش هم دارن تو فضای مجازی اینا کار میکنن. حالا من وارد قسمت لایه عملیاتی بشم. من توضیح اولم به خاطر این بودش که این شورش ها سه تا لایه داره. یه لایه نظریه داره که آقای سعید حجاریان توی این مقاله اومده تبیین کرده، یه لایه تبیینی و گفتمانسازی داره، یه لایه جریانسازی داره. لایه مهم لایه جریانسازی هستش که تو فضای مجازی داره اقدام میشه با سه پلتفرم اساسی تو فضای مجازی، سه پلتفرم با سه تا ژانر مختلف. یعنی یکی پلتفرم توییتر هستش که حوزه های نخبگانی هستش تو اون فضا، یه پلتفرم هستش اینستاگرام ما که در راستای فلسفی کردن مغز آدم ها داره کار میکنه، یه پلتفرم هم هستش به عنوان تلگرام که عرضم به حضور شما در راستای عملیاتی کردن کار هستش. پس اینا بعد از اینکه اومدن تو لایه گفتمانسازی کار کردن و تو جلسات خصوصیشون، تو محملای نیمه خصوصیشون، تو نشریات اومدن بازیابی کردن، حالا باید میومدن تو فضای مجازی آدما رو با سه تا پلتفرم و سه تا ژانر مختلف باید میومدن آدما رو اول شناسایی میکردن، چند تا کارم انجام دادن. بعد از شناسایی آماده سازی بودش که آموزش یکی از فازهای آماده سازی بود، بعد مفتنی بر اختشاش واگذاری مأموریت بود. حالا من اگر اجازه بفرمایید یه خورده وارد مصداق بشم. اینا چی کار کردن؟ اینا تقریبا از برج دو در شبکه هاشون رو مبتنی بر پلتفرم های غیر بومی، مبتنی بر الگوریتم های رمز قوی که برای حاکمیت غیر قابل شناسایی بود، اینا اومدن فاز شناسایی رو بردن جلو و ارتباطات مبتنی بر فضای مجازی رو اونجا ساماندهی کردن که آقا ما بالاخره سرشبکه میخواییم. ببینید، البته ما تو لایه های نخبگان از درون هم سیگنال های ضعیفی مبتنی بر عرضم به حضور شما جریانسازی و دامن زدن به اختشاشات میدیدیم، چون اینا میتونه انحراف افکار عمومی به وجود بیاره. انتخابات تو اسفند ما نزدیک، ناکارآمدی دولت رو مردم تو تمام لایه‌ها که تو لایه‌های نخبگانی، سلبریتی‌های فضای مجازی، یعنی جوری بود که ناکارآمدی رو دارن حس می‌کنن و دولت با توجه به سیستم رسانه‌ای که داره و آقای آشنا هم داره اینو مدیریت می‌کنه، تو این حوزه باید اینا راهبری می‌کردن. پس یکی از مواردی که تو فضای مجازی مبتنی بر توییتر اتفاق می‌افتاد، توییت‌های آقای آشنا هستش که بعضن سازمان‌های رسمی و غیر رسمی و نهادهایی که قرار برقراری امنیت بکنن از طرف آقای آشنا مورد حمله قرار میگیره. این یه نکته تو توییتر بود تو حوزه داخل. تو حوزه خارج از کشور هم این اتفاق افتادش. تو حوزه خارج از کشور توییت‌ها رو که اگر شما بیاین بررسی بکنید، سیگنال های ضعیف از وقوع یه اتفاق بسیار بزرگ و در واقع وقوع اتفاقی که ما بهش میگیم شگفتی ساز، اینا معلوم بود و اینا به لایه های امنیتی هم گزارش میشد. تو حوزه اینستاگرام سلبریتی‌ها رو اینا گرفتن به کار، من جمله سلبریتی معروفی که مقابل نظام وایسادهش، عرضم به حضور شما، خانم مهناز افشار بودش که سیگنال هایی که میفرستادن مشخص بودش تو چه اتفاقی داره میفته. یه کاری دیگه اینا در راستای آموزش انجام دادن مبتنی بر ارزم به حضور شما اینستاگرام، آموزش نافرمانی مدنی. نافرمانی های مدنی نوین به چه شکلی هستش که جالبم هست، رگه های این آموزش نافرمانی مدنی رو شما تو مقاله سعید حجاریان کشور ما داره، تو اون نشریه که معرفی میکنم داره تولید و بازیابی میشه، اونم دارید اونجا میبینید. اینم یه نکته هستش. نکته بعدی تو فضای تلگرام بودش. تو تلگرام چه اتفاقی افتاد؟ ببینید یه سری کانال ها مثل بلک باکس، یه سری کانال ها مثل راسویاب، یه سری کانال های دیگه که اینا 4-5 تا کانال هستن، اینا بعد از یه مدتی که اینترنت جمهوری اسلامی قطع شد و به نظر من تدبیر بسیار خوبی هم بودش، امسال رو من دارم میگم با توجه به این اختشاشات اخیر، بلکه تفکیک شد، اونایی که به شبکه ملی اطلاعات وصل بودن و اونایی که خارج از شبکه ملی اطلاعات کار میکردن که کار روزمره مردم هم تو کارهای زیرساختی نخوابه، این اتفاقی که افتاد یه سری این کانال دیگه آپدیت نمیتونستن بشن. این یعنی چی؟ یعنی سرشبکه، ادمین این شبکه های عملیاتی که با اینا داره ارتباط میگیره، داره پشتیبانی عملیات میکنه، عرضم به حضور شما داره دغدغه سازی مبتنی بر بلک باکس و عرضم به حضور شما قبلش آمد نیوز و راسویاب داره اتفاق میفته و اخبار زد و نقیض امنیتی رو داره تو این فضاها داره پراکنده میکنه، دیگه اینا به روز رسانی نشدن، آپدیت نشدن. یعنی چی؟ یعنی ادمین اینا داخل کشوره، اینا دارن از داخل کشور سرشبکه هاشون رو چیدن، عرضم به حضور شما و دارن کار میکنن و با قطع شدن اینترنت به این سایت های غیر بومی اینا دیگه نمیتونستن فعالیت ها و اهداف عملیات خودشون رو ببرن جلو. من در واقع اختشاش اخیر رو میگم یک فرایند امنیتی دامینویی، یعنی پشت سر همه ترکیبی بوده تو فضای مجازی. این نبوده از یه پلتفرم استفاده بکنن، نه، از پلتفرم‌های مختلف که مکمل هم بوده اومدن استفاده کردن و فازهای شناسایی بگیر تا واگذاری عملیات رو همه رو بردن تو فضای مجازی. نکته بعدی، سوال اینجا مطرح میشه، پشتیبانی و حمایت مالی اینا به چه شکلی اتفاق میفته؟ به نظر من این ارز بیت‌های دیجیتالی که مبتنی بر بیت کوین داره اتفاق میفته، برای اینکه بالاخره اینا حمایت مالی میخوان، عملیاتی میخوان، باید بودجه تزریق بشه تو این سیستم، اینا از کجا میاد؟ اینا هم مبتنی بر بلاکچین داره اتفاق میفته که سامانه‌های امنیت اطلاعات ما اصلا نمیتونه اینا رو رصد بکنه دیگه. پول مستقیم تو حساب طرف نمیریزن که شما ساده با یه پرینت گرفتن بتونی فعالیت‌های ما اختشاشگرا رو بتونی کنترل بکنی، یا آدمایی که تو سامانه رصد و نظارتیتون هستن کنترل مالی بکنی. حالا اینجا علامت سوالت، صرافی‌ها کمک این اختشاشگرا کردن؟ من نمیدونم. کسایی که تو این حوزه هستن برام پیگیری کنن ببینن آقا از دید پشتیبانی عملیات که بحث اقتصاد و پشتیبانی عملیات اختشاشی بحث بسیار مهمی هست، آیا صرافیان نقش جایگاهی داشتن؟ من نمیدونم. سامانا یه اتفاق دیگه بسیار بسیار مهم افتاد. اون چیزی که من دیدم، من نظر خودم میگم، بیش از 70-80 درصد اختشاشگرا دهه 80 بودن. دهه 70-80 ها در واقع ما بهشون میگیم نسل زد، جنریشن زی، اصلا اینا وابستن به فضای مجازی، کل دنیای دسترسی به اطلاعاتشون فقط فضای مجازیه. یه چیزی دیگه من میدیدم تو این فضا، اکثر کسایی که تو این اختشاشات بهشون مأموریت و عملیات واگذار شده بود یا بیکار بودن یا شغل آزاد داشتن. نکته بعدی تو فضای مجازی که داره اتفاق میفته و باید مسئولین برای این یه کارایی انجام بدن، قطعا تدبیری هم شاید شده باشه، این هستش که بالاخره چند روز کشور ما ملتهب شد. اینا تو حوزه رسانه عکس و عرضم به حضور شما فیلم و کلیپ های مختلف تولید کردن. فکر میکنم عملیات بعدی برای انتخابات اسفند ما تازه بعد از این اتفاق میفته تو فضای مجازی. یعنی یه موجه یا یه بمباران اطلاعاتی از محتوای این چند روز تو اینترنت قطعا پمپاژ میشه. نکته این هستش، چون متناسب با سرعت اینترنت و سرعت تکمیل شبکه ملی اطلاعات ما سواد فضای مجازی آدم رو نبردیم بالا، فضای مجازی تأثیر بسیار بسیار عمیقی تو موج دوم این اختشاشات که بعد از حالا چند روز دیگه و 16 آذر روز دانشجو نزدیک هستش، همینطوری مراسمات پشت سرم هست، موج دوم و سوم این هستش تا آخر سال. و ما باید پیشبینی بکنیم که لایه فضای مجازی که لایه دسترسی همگان هست، به ویژه دهه 70 و دهه 80 باید یه اتفاقی بیفته. این اتفاق جنسش دانشه، جنسش بستن و فیلتر کردن نیست. برای اینکه فیلتر بکنی میره استفاده میکنه از فیلتر شکن، بستن میره یه وی پی ان میخره و نهایتا یه جوری دسترسی به اطلاعاتش و دسترسی به اینترنتش رو فراهم میکنه. ولی کلیدی ترین واژه در حوزه مهار و پیشبینی تشاشات آینده این هستش که آدما رو مجهز بکنیم در فضای مجازی به انتخاب و گزینشگری. هر پیامی رو نبینه، هر پیامی رو نخونه، یا اگر مواجه شد و خوند بتونه دست بزنه به نقد پیام، یعنی بدون منبع پیام کیست، صحت و سقم پیام چیست. خیلی جالبه تو این اختشاشات اخیر یه تیمی رو گذاشته بودن که برن کشته های بیمار، کسایی که فوت طبیعی میکنن تو این چند روز، دختر پسر آمار بیمارستان رو در بیارن، آمار بهشت زهرا رو هم در بیارن، ببینید چه اتفاق رسانه‌ای دقیقی اونا دارن کار میکنن و رقم میزنن. رسیده بودن به یه خانم 14 ساله، خانم 14 ساله رو عکسش رو تو اینترنت پخش کردن، آقا ببینید پلیس امنیت، پلیس ناجا اومده اینو کشته. داشته که این خانم به مرگ طبیعی به رحمت خدا رفته بود و تو بیمارستان. جمع‌بندی بکنم، شاید من پراکنده برای شما صحبت کردم، ولی عرایض بنده اینجا منتهی میشه که این فعالیت خیلی ساده انگارانه است که بگیم آقا یه شبه بنزین گرون شد. در واقع من اینو میخوام بگم، سوت گرون شدن بنزین رمز یا سوت عملیات اینا تو تهران بوده. این خیلی ساده انگارانه است، بگیم از ساعت عرضم به حضور شما 12 شب یه روزی بنزین گرون میشه، مردم هم اتفاقی میریزن تو خیابون و هدفمند یه سری کارا انجام میدن. من یه نکته ای رو خدمتون عرض بکنم، آخه اینو ما کجای دنیا داریم؟ ببینید بیاییم بررسی بکنیم که اگر میخواییم اختشاش بکنیم یا اگر میخواییم اعتراض بکنیم، این دوتا مبحث سواست که تو اصفهان وارد مرکز تلفن میشن که بیش از 1,000,000 مشترک اونجا عرضم به حضور شما داره مدیریت میشه، وارد مرکز مخابرات میشن که در اصطلاح بهش میگن وارد MDF میشن، اونجا رو آتیش میزنن. اصلا این بی سابقه بوده که وارد سیستم هایی بشن. و این آموزشش کجاست؟ آموزشش میبینید توی اینستاگرامه. آموزشش کجاست؟ آموزشش توی تلگرامه که میگه آقا شما اگر خواستی اختشاش بکنی در راستای نارضایتی چند تا گام باید برداری. یک، خدمات عمومی رو به مردم، خدمات عمومی که داره حاکمیت به مردم میده، اینا تو آموزشاشون بوده. شما باید از کار بندازی. کجاست خدمات عمومی؟ یک، پمپ بنزینا، این همه ماشین تو خیابون هست، برید پمپ بنزینا آتیش بزنید، پمپ بنزین بسته بشه. دو، مراکز عمومی عامل منفعه، برو بزن بیمارستان رو داغون کن. خیلی جالبه توی یکی از این شهرها دوستان عزیز این اتفاق افتاده، تنها مرکز دیالیز اون شهر بوده. دیالیز یعنی چی؟ یعنی آدما هر روز دارن مراجعه میکنن و این سامانه باید خدمات بده به مردم و جان مردم به این حوزه خدمات دیالیزی هست. رفتن بیمارستان آتیش زدن، سامانه های دیالیز هم برداشتن، بار زدن، برداشتن، بردن. چقدر هدفمند. ببینید هدف کجاست؟ یک، بانکا خدمات عمومی میخواد. دو، پمپ بنزین. سه، مراکز ارزم به حضور شما وزارت علوم و آموزش که صبح. یه چیز دیگه هم تو دستور کارشون بود که الحمدلله این اتفاق نیفتاد و سیستم مقتدر امنیت و اطلاعات کشوری رو جمع کرد، اینطوری بودش که آقا برید مدارس رو پیدا بکنید، این ور اون ور مدارس رو آتیش بزنید، صبح که بچه‌ها وارد مدارس میشن با یه صحنه وحشتناکی روبرو بشن. این تو دستور کارشون بوده و این آموزش‌ها تو فضای مجازی بوده که این بچه ورود مدرسه این ور اون ور مدرسه آتیش ببینه. پس یه پکیج عملیاتی دقیقی بوده و این پکیج هنوز تموم نشده، برای اینکه این سناریو تا آخر سال ادامه پیدا خواهد کرد. فضای مجازی این فضا رو به سرعت در راستای نخبگان و فلسفی کردن ذهن و تحریک عاطفه، تحریک که اتفاق بیفته، آدم شناخت پیدا میکنه و تولید رفتار نابهنجار در کف خیابون، این اتفاق خواهد افتاد.
انقلاب دست شما در نکنه.
ارادتمند شما.
خیلی لطف کردید.
قربانتون.
سلامت
باشید. ارادتمند شما. خدا.